بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در 48 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به آخرین مسائل مربوط به غزوه احد. ما در چندین قسمت به صورت مفصل پرداختیم به این غزوه مهم که در سال 3 هجری رخ داد و تقریبا خساراتی بر هر دو طرف وارد شد، ولی جنگی نبود که مسئله را یا پیروزی را به صورت کامل از آن یکی از دو گروه بگرداند. هر دو دچار درگیری شدند، هر دو گروه خساراتی بر آنها وارد شد و به همین دلیل خود این غزوه و این جنگ پایه‌ای شد برای جنگ‌های بعدی، من جمله جنگ خندق که موضوع آن انشاءالله خواهد آمد که در سال 5 هجری رخ داد. اگر نگاهی داشته باشیم به قرآن کریم و دقیقا سوره آل عمران که قسمت زیادی از این سوره در مورد جنگ احد نازل شده، از صفحه 65، از تقریبا یک دو آیه آخری صفحه 65 مسائل غزوه احد شروع میشه تا تقریبا صفحه 73 به صورت مستقیم به این مسئله میپردازه، چیز در حدود 8 تا 9 صفحه آیات همش در مورد جنگ احد میباشد و اتفاقاتی که در آنجا افتاد. از جمله آیاتی که در این زمینه میتوان به آن اشاره داشت در این جلسه، این آیه است که الله عز و جل در آیه 104 از سوره آل عمران فرمود: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، برای تعقیب و گریز قوم یعنی مشرکین دچار سستی نشوید، تنبلی به خرج ندهید. یعنی بعد از جنگ احد که میشه همون حمراء الاسد که به دنبال مشرکین رفتن و آنها را دنبال کردن، با این وجود که همه زخمی بودن، اکثرا زخمی بودن و اگر هم کسی زخمی نبود خستگی جنگ بر او، بر بدن او حاکم بود و رفتن به حمراء الاسد برای همه سنگینی میکرد و عوامل سستی وجود داشت، عوامل مادی سستی وجود داشت، ولی عامل ایمانی وارد شد و الله عز و جل فرمود: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، از اینکه بخواید به تعقیب و گریز قوم بپردازید دچار سستی نشوید. چرا؟ ان تکونوا تعلمون، اگر شماها دچار الم هستید یعنی دچار درد هستید، فانهم يعلمون كما تعلمون، آنها هم همچنین، آنها هم زخمی شدن، آنها هم خسته جنگ هستن، آنها هم درد بر بدن آنها حاکمه. و ترجون من الله ما لا یرجون، ولی آن تفاوتی که بین شما و بین آنها وجود دارد اینه که شما از الله عز و جل رجا و امید چیزی را دارید که آنها ندارند. آنها برای دنیا می جنگند، آنها برای کفر می جنگند، آنها از کشته شدن می ترسند و کشته شدن را نهایت خود می دانند، ولی در لشکر ایمان این گونه نیست. آنها فی سبیل الله دارند می جنگند، برای رضایت الله عز و جل دارند می جنگند، آنها برای رسیدن به پیروزی دین الهی می جنگند و اگر کشته بشن کشته شدن را پایان و نهایت خود نمی دانند، بلکه تازه آغاز سعادت خود می دانند. و به همین دلیل در یکی از جنگ هایی که سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه داشت، مترجمی را برای اهل عراق فرستاد در زمان عمر رضی الله عنه، چون سعد فاتح عراق و فارس بوده، مترجمی را برای حاکم عراق فرستاد که با لشکری آمدم به سمت تو که به همان اندازه که شماها از مرگ می ترسید اینها خواهان کشته شدن هستند. خب با چنین قومی چی میتوان کرد؟ قومی که تا این اندازه خواهان این است که فی سبیل الله کشته شود و به درجه والای شهادت برسد. البته ایمان میخواهد، بدون ایمان و بدون باور و یقین نمیتوان چنین کارهایی را انجام داد. و همچنین آغاز این مراحل آمده که و اذ غدوت من اهلک، ای پیامبر آن روزی که صبح غدوت، چون غدا به معنی خروج از منزل در وقت صبح می دهد، من اهلک از خانوادت بیرون آمدی، رفتی به سمت احد، تبوع المؤمنین و مؤمنین را سفارایی می کردی. کلمه تبوع یعنی آماده می کردی، مرتب می کردی. مقاعد للقتال، مقاعد یعنی جایگاه های آنها را در جنگ مشخص می کردی، که خود این مسئله اشاره مستقیم دارد به اینکه فرمانده یک امت بایستی که از فوت و فن نظامی و سفارایی اطلاع داشته باشد تا مبادا قوم و امت خود را به هلاکت برساند، و اگر هم خودش بلد نیست افرادی متخصص در این زمینه در کنار خود داشته باشد و با آنها مشورت کند. ولی این کار را خود شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام می داد. مقاعد للقتال، جایگاه هر کسی را برای جنگیدن مشخص کرد. آن افرادی که باید بر روی جبل الرماح بودند، 50 نفر، آن هم به فرماندهی عبدالله ابن جبیر، و آن کسانی که در سمت راست لشکر بودند و آن کسانی که در سمت چپ بودند و آن کسانی که در قلب لشکر بودند، و فرمانده هر قسمت چه کسی بود، و دستوراتی که داده شد برای جنگ، خصوصا برای آن 50 نفری که بر روی جبل الرماح بودند، همه اینها را پیامبر صلی الله علیه وسلم انجام داد. و همچنین آمده که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. یک از مسائل مهم جنگ احد این بود که الله عز و جل با این جنگ مؤمنین را به همین شکل رها نکرد، به حال خود رها نکرد، بلکه امتحانی بود تا اینکه خبیث از پاک جدا شود. منظور از خبیث منافقه، چون منافقین ادعای ایمان می کردن ولی باطن آنها کفر بود و خود را در جامعه مدینه به عنوان مؤمن معرفی می کردن. خب چگونه باید این جدایی صورت می گرفت؟ به چه شکل؟ ما در جنگ بدر چنین چیزی را نمی بینیم، چون در جنگ بدر حتی مؤمنین واقعی هم خیلی هاشون شرکت نکردن، مثلا قرار نبود که جنگی صورت بگیره، ولی در جنگ احد این امتحان صورت گرفت و تا آخرین لحظه هم منافقین صبر کردن و نفاق خود را پنهان نگه داشتن و با آبروی خود بازی نکردن، ولی دیگه لحظه آخری که فهمیدن این جنگ حتمی است و این جنگ رخ خواهد داد، آنجا بود که نفاق خود را ظاهر کردند و با 1/3 لشکر عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین احد را ترک کرد و به مدینه برگشت. که خود این مسئله البته باعث ضربه هایی بر لشکر ایمان شد، چون وقتی 1/3 لشکر کنار بکشه ممکنه بعضی ها روحیه جنگی خودشون از دست بدن. آن کسانی که میدان جنگ را تجربه کردن میدونن که داشتن روحیه تا چه اندازه در میدان جنگ مؤثره و آن عواملی که باعث ریزش روحیه سرباز میشه، تمام فرماندهان نظامی در تمام دنیا با آن مبارزه میکنن و اجازه نمیدن که سرباز دچار ریزش روحیه بشه. فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه، به هیچ عنوان الله عز و جل مؤمنین را به حال خود رها نمی کرد، به همین شکلی که هستید، یعنی اینکه آمیخته هستید، منافق و مؤمن قاطی هم دیگه هستند، از هم دیگر شناخته نمی شوند. حتی یمیز الخبیث من الطیب، تا اینکه باید هم در این دنیا و هم در آخرت البته بایستی که خبیث یعنی منافق از طیب یعنی از مؤمن واقعی جدا بشه و مشخص بشه. این آیه دلالت بر این میدهد که منافق هر چقدر سعی داشته باشد که خود را پنهان نگه دارد بازم شناخته میشود. مواقفی پیش خواهد آمد، اتفاقاتی خواهد افتاد که منافق خودش رو نشون میده و نفاق خودش رو اظهار میکنه. و دیگر آیاتی که در این زمینه آمده در وصف شهدا و در اینکه از چه مقامی برخوردار هستند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، تا آخر آیاتی که در این وصف آمده همچنین اشاره داره به مسئله حمراء الاسد و آنجایی که به اهل ایمان گفته شد که کفار قریش دارن بر میگردن میخوان حمله بکنن دوباره به مدینه، از آنها بترسید و شاید این ترس باز بشه که فرار بکنید و مدینه رو خالی بکنید برای آنها یا از اطراف پیامبر پراکنده بشید. میخواستن روحیه رو تخریب بکنن. با چه ایمانی و با چه صلابتی گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، بر اسلام آنها افزوده شد فزادهم ایمانا، بر ایمان آنها افزوده شد و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، و این جمله را گفتن که الله عز و جل برای ما کافی است، اگر ما برای الله می جنگیم که الله عز و جل از ما دفاع خواهد کرد. این وعده الهی است، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، الله متعال از آن کسانی که ایمان آوردن دفاع می کند در هر موقعیتی که باشد، حتی اگر یک نفر باشد، یک مؤمن در مقابل یک لشکر کفر، مانند پیامبر ابراهیم علیه السلام، چه کسی او را نجات داد؟ و به همین دلیل به پیامبر صلی الله علیه السلام فرمود که فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك، ای پیامبر فی سبیل الله قتال کن، بجنگ، جز خودت کسی رو مکلف ندون، لا تکلف الا نفسك و حرب المؤمنین، بله مؤمنون رو میتونی تشویق بکنی، ترغیب بکنی، تحریک بکنی، اما اگر مسئله تکلیف باشه لا تکلف الا نفسك، فقط به دنبال این باش که خودتو مکلف بکنی، یعنی یک تنه هم باید ایستاد و الله عز و جل از چنین افرادی دفاع میکنه، وعده الهی بر اینه. و اگر هم در این جنگ ها کسانی کشته میشوند به این معنی نیست که الله عز و جل این قوم را خوار و ذلیل ساخت و به دست دشمنان کشته شدند، چون پروردگار خودش در سوره آل عمران میفرماید که این کشته ها برگزیدگان الهی هستند که داره انتخاب میکنه، و یتخذ منکم شهدا، میخواد از بین شماها شهدای را انتخاب بکنه، برگزیند، یتخذ، و الله عز و جل ظلم را دوست نداره، و الله لا يحب الظالمین، یعنی با اینکه افرادی از لشکر ایمان کشته میشوند نمیخواد که با آنها ظلم بکنه، بلکه میخواد آنها را به مقام والا شهادت برساند. و همچنین آنجایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زخمی شد توسط ابن قمعه، و بعد از اینکه دندانهای پیامبر صلی الله علیه و سلم شکسته شد و از گونه ایشان در اثر فرو رفتگی کلاخود، حلقه های کلاخود بر جبین، بر گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم خون از پیامبر جاری شد و این خون متوقف نمی شد تا اینکه علی و فاطمه رضی الله عنهما آمدند و با خاکستر برگ نخل که سوزاندند و مقداری آب آن را پانسمان کردند و جلو خونریزی را گرفتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود کیف یفلح قوم، چگونه ممکنه یک قومی به فلاح برسند، به رستگاری برسند، چگونه ممکنه الله عز و جل اینها را هدایت بکنه، شج و نبیه هم، قومی که پیامبرشان را زخمی کردن. آیه نازل شد که لیس لک من الامر شیئون، ای پیامبر مسئله هدایت به دست تو نیست، لیس لک من الامر شیئون، زخمی شدی فی سبیل الله، زخمی شدی، اجر و پاداش تو داری، ولی بخواهی به علت اینکه زخمی شدی سلب هدایت از دیگران بکنی که اینها دیگه اصلا هدایت نمیشن، این دست تو نیست. اگر الله عزوجل بخواهد آنها را مورد توبه قرار بدهد، هیچ کس نمیتواند مانع این توبه شود، حتی در شأن منافقین که در سوره احزاب هم آمده و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم. الله عزوجل اگر بخواهد منافقین را عذاب بدهد، اگر هم بخواهد زمینه توبه را بر آنها فراهم کند و ایمان بیارند. و بودن از افرادی از اهل نفاق که وارد دین اسلام به صورت واقعی و حقیقی شدند و مؤمن شدند و بر نفاق خود باقی نماندند. از جمله مسائلی که باز در خلال این آیات آمده، آنجایی که الله عزوجل فرمود اولما اصابتكم مصیبت قد اصبتم مثلها قلتم انا هذا، وقتی که مصیبت جنگ احد بر شما وارد شد، در حالی که سال گذشته قد اصبتم مثلها، یعنی در جنگ بدر دو برابر این مصیبت را شما بر دشمن خود وارد کردید، 70 تن را کشتید و 70 تن را اسیر گرفتید، و این در حالی است که در جنگ احد از اهل ایمان فقط 70 تن کشته شدند و الله عزوجل هیچ مؤمنی را اسیر کفار نکرد که خوار و ذلیل بشه، فقط 70 تن کشته دادن، یک دونه اسیر هم نگرفتن. وقتی که این اتفاق افتاد قلتم انا هذا، بین خودتون گفتید که این مصیبت از کجا بر ما وارد شد، این چه مصیبتی بود، به گونه ای که مثلا مگه ما چه کار کردیم که مستحق چنین مصیبتی شد. قل هو من عند انفسكم، آیه خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به اهل ایمان بگه که این مصیبت از طرف خودتون بود، یعنی خودتون باعث و سبب این مصیبت شدید، آنجایی که از دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم سرپیچی کردید. آن 50 نفری که این همه دستور به آنها داده شده بود که به هیچ عنوان موقعیت نظامی خود را ترک نکنند، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به آنها تاکید کرده بود که اگر دیدید مردم دارن غنیمت جمع میکنند، اگر دیدید که شمشیرها را در غلاف کرده، کلاهخودها را بیرون آورده، زره‌ها را از تن کنده اند، باز هم تا زمانی که من به شما دستور نداده ام موقعیت خود را ترک نکنید. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می دانست که این جایگاه از چه اهمیت استراتژیکی برخوردار است و نباید به حال خود رها شود. این سرپیچی صورت گرفت و نتیجه این سرپیچی شد 70 تن کشته در جنگ احد. بله آنها به مقام والای شهادت خود رسیدند و الله عز و جل ممکنه که در یک مصیبتی که رخ میدهد، همیشه اینطوره البته، وقتی یک اتفاقی میفته، اتفاقی بزرگ رخ میدهد، خیلی ها در این اتفاق راه ایمان را در پیش می گیرند، به مقام والا می رسند، به مقام شهادت می رسند و خیلی ها ایمان خود را در این فتنه ها از دست می دهند و خیلی ها ممکنه دچار بدگمانی و سوء ظن بشن. همه اینها اتفاق می افته. اگر زلزله بیاد، اگر طوفانی بیاد، اگر سیلی بشه، اگر قحطی بشه، برعکسش، به هر نحوی اگر جنگی برپا بشه، اگر مشکلی پیش بیاد در جامعه، همیشه میبینید که افراد چندین دسته میشن، چندین گروه میشن، یکی ایمانشو از دست میده. حتی برخی ها امروزه میشنویم که اگر مثلا یک ضرر اقتصادی بکنه توسط شخصی نمازگزار، نمازخوان، خب کسی که ضرر میکنه میگه فلانی سر من کلا گذاشت. برحال هر کسی که ضرر میکنه، هر کسی که ضرر میکنه طرف مقابل رو مقصر میدونه. شما هیچ پرونده ای ندارید که به دادگاه ببرید و قاضی حکم صادر بکنه مگر آن کسی که حکم بر علیه صادر بشه میگه قاضی من ظلم کرد و راضی نیست. همیشه اینطوریه. خب این شخص وقتی که توسط یک شخص نمازگزار در بازار دچار ضرر میشه میگه این کلاه سرم گذاشت و دیگه من نماز نمیخونم، در مقابل یک ضرر دین خودش از دست میده. در مقابل یک رفتار یک انسان مؤمن در هر لباسی که باشد افرادی دین خود را از دست میدهند. در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم چندین حالت زنا رخ داد، مؤمنین دچار زنا شدند. اگر چنین حالتی نعوذ بالله در جامعه کنونی ما رخ بدهد چه موضع‌گیری رخ خواهد داد؟ و این در حالی است که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم آنانی که در مکتب رسالت تربیت شده بودند می‌دانستند که انسانه، ممکنه گناه بکنه، ممکنه زنا بکنه. یعنی من بعد دین خودم از دست بدم که فلانی زنا کرده یا فلانی مشروب خورده یا فلانی قتل کرده. هم قتل صورت گرفت در زمان پیامبر، هم مشروب خورده شد، هم زنا صورت گرفت، هم دزدی شد، ولی کسی دین خود را از دست نداد. چون دینداری کاری به اینها نداره. انسان نباید به خاطر رفتار دیگران دین خودش را از دست بده. انسان نباید به خاطر اتفاقاتی که میفته دین خودش را از دست بده. و در حقیقت با قاطعیت این جمله را بگم، کسی که دین خود را به خاطر رفتار دیگران از دست میدهد اصلا ایمان به شکل مطلوب در دل او رسوخ نکرده. دین او یک دین سطحی بوده که به این سادگی شکسته شده. ولی کسی که دین را میشناسد، اگر تمام دنیا کافر شوند، اگر تمام دنیا بدرفتار بشن، اگر تمام مردم خائن بشن، بازم دین خودش رو حفظ میکنه، کار به اینا نداره. مگه داره بندگی مردم رو میکنه؟ انسان مؤمن واقعی داره بندگی الله عزوجل انجام میده. هر کسی ممکنه دچار فتنه بشه، هر کسی ممکنه دچار لغزشی بشه. اگه قرار من در مقابل هر فرد از افراد جامعه و کارهایی که انجام میدهن ایمان من تحت تاثیر آنها باشه، که این ایمان نیست. ایمان من باید وصل باشه به الله عزوجل. پروردگار به من چی میگه و چه از من میخواد، و من نباید سبب گمراهی دیگران باشم. اینم هست البته، چون خیلی ها ایمان آنها سسته. سست بودن ایمان آنها، من مؤمن باید بیام تقویت بکنم، نه اینکه کاری بکنم که شکسته بشه. حتی این نخی که وجود داره، این ریسمان نازکی که وجود داره بیام قطعش بکنم، خیر، بلکه باید تقویت بکنم. به همین دلیل الله عزوجل در سوره نحل فرمود ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ان قسم هایی که می خورید در عهد و پیمان هایی که می بندید، قسم ها را نشکنید، چون شما اگر به عهد و پیمان خود پایبند نباشی، آن کسی که ایمانش تازه است و قدمش رو تو دایره اسلام گذاشته و ثابت کرده، دچار لغزش میشه. میگه اگه فلانی داره این کار میکنه، پس این چه دینیه؟ دین رو ول میکنه. خصوصا اگر این حرکات از اشخاصی رخ بدهد که انگشت‌نما در جامعه هستند به عنوان اهل دین، چه در لباس روحانیت چه در غیر لباس روحانیت، ولی انگشت‌نمای دینی هست. ولی من مؤمن، اگر من واقعا ایمانم واقعیست و درسته و به شکل مطلوبه، اگر تمام انگشت نمایان دینی جامعه هم کارهای بد انجام بدهن، نباید تحت تاثیر قرار بگیرن. آیه آمد که قل هو من عند انفسکم، این مصیبتی که بر شما وارد شد تقصیر خودتون بود. تمام مصیبتهایی که ما در دنیا میکشیم مقصر خودمون هست، و به هیچ عنوان به اندازه یک مثقال ذره هم نمیتوان ذات الهی را مقصر دانست، برخلاف آن چیزی که امروزه متاسفانه آن کسانی که راه کفر در پیش گرفتند، آن کسانی که گستاخانه زبان باز کردند و خورده بر ذات الهی میگیرند، برنمیگرده به این که من دارم چه کار میکنم، از این همه نعمت برخوردار هستم، الله عز و جل سلامتی به هم داده، عقل به هم داده، قدرت بدنی به هم داده، امکانات به هم داده، از نعمت های الهی شبانه روز دارم استفاده میکنم، همین نفسی که دارم میکشم یک نعمت الهی است که اگر از این نعمت محروم بشم باید میلیاردها خرج بکنم، اگر یک دندانی درد بگیره باید میلیون ها خرج بکنم، اگر یک کلیه درست کار نکنه باید میلیون ها خرج بکنم، اگر میلیاردها نباشه. این همه نعمت داره ازش استفاده میکنی، چند بار بندگی کردی؟ به جای اینکه خودتو مقصر بدونی داری ذات الهی رو مقصر میدونی، یعنی همینطور فقط میخواد بهش بده فقط و اونم گستاخی بکنه، همینطور به گستاخی خودش ادامه بده. چه کسی این مسئله رو میپذیره؟ این در حالی که الله جل حلیم است. میدونید معنی حلیم یعنی چی؟ حلیم یعنی این که بنده وقتی گستاخی میکنه، وقتی راه کفر در پیش میگیره، وقتی راه شرک در پیش میگیره، پروردگار زود اونو مؤاخذه نمیکنه، ولش میکنه، نعمتو بر اون بند نمیکنه، قطع نمیکنه. برخلاف انسان، شما اگه یه فرزندی داشته باشی، اگر یک شاگردی داشته باشی، یک روز گستاخی بکنه، یک بار گستاخی بکنه، گیرونش میندازی. ولی الله عز و جل این همه بنده کافر و مشرک و ملحد داره، این همه بنده دین ستیز داره، نعمتانها رو بریده، همه بر خوان نعمت الهی نشستن دارن میخورن و میآشامند و بازم گستاخی میکنن و حاضر نیستن یک الحمدلله بر زبان بگن. خب پس مصیبت هایی که بر ما وارد میشه تقصیر خودمونه. این یک درس کلیست. جنگ احد و اتفاقی که افتاد برای صحابه یک درس بود که مبادا دوباره دچار این اشتباه بشید. یک بار در جنگ بدر شما را پیروز گرداندیم، در لابلای همین آیات آمده که این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر الله عزوجل شما را یاری بدهد هیچ غالبی برای شما وجود ندارد، یعنی هیچ کس شما را شکست نخواهد داد. و این یخذلکم، ولی برعکس، اگر شما را ول بکنه، خذلان میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه از نصرت و یاری الهی محروم باشی، ولت بکنه به حال خودت. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، چه کسی بعد از الله عز و جل میخواد تو رو یاری بده؟ هیچ کس نداری. خب اینجاست که باید بر الله عز و جل توکل کرد. در جنگ بدر ما شما را پیروز گرداندیم، پیروزی که هیچ کس توقع آن را نداشت. در جنگ احد اومدید سرپیچی کردید، مصیبتی بر شما وارد شد، تا درسی باشه برای شما که در آینده دچار این گونه مخالفات نشید و از دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم آن گونه که فرموده پیروی کنید. یک آیه در سوره شورا آمده که وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، هر مصیبتی که بر شما وارد می شود، هر مصیبتی باشه، مصیبت مالی، مصیبت جانی، مصیبت سلامتی و تندرستی، سلامتی تو از دست بدی، مصیبت آرامش، آرامش نداشته باشی. انسان هایی هستن تنها مشکل آنها عدم آسایش، پول دارن، سر و همه چی دارن، سلامت هم هست ولی آسایش ندارن، افسرده است، دچار بیماری های روحی روانی است، بدون دلیل، بدون سبب. خب اینا انواع مصیبتی که بر انسان وارد میشه. مبادا بیای ذات الهی را متهم بکنی، برو خودتو متهم کن، ببین از کجا داری میخوری. قل هو من عند انفسكم، این اتفاقات از نزد خودتونه. فرمود و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که بر شما وارد میشود باستاب کارهایی که خودتون انجام دادید. و یعفو عن کثیر، و این در حالی است که الله عزوجل مقدار زیادی از نافرمانی های شما را میبخشه و شما را دچار مصیبت نمی کنه. مقدار زیادی از آنها را، یعنی اگر شما در یک سال که خیلی زیاد میگیم، در یک روز اگر بگیم شما روزانه 10 تا نافرمانی شرعی داری، از نماز صبح شروع میکنیم، نماز صبح قضا شد، خب آمدیم نماز ظهر با جماعت نخوندیم، بین صبح و ظهر غیبت کردی، دروغ گفتی، تهمت زدی، خیانت کردی، فریب دادی، آمدیم نماز عصر بلند نشدی، خواب بودی، نهار خورده بودی، نرفتی مسجد. حالا بخونی نخونی، بازم بخونی باز بهتر از اینه که نخونی. آمدیم سراغ مغرب و عشا، وقت کار مغازه بازه، نمیشه که مغازه رو تعطیل کرد. خب این همه مخالفات فقط در امر نماز، چه برسه را به بقیه کارها. بازم وقتی که الله عزوجل یک روز میگذره، دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز، یک ماه، دو ماه، یک دفعه بعد از یک سال یک مصیبت برات وارد میکنه، بعدم میایستی سوال میکنی که این مصیبت از کجا آمد. خیلی سوال عجیبی میکنه انسان. یک نگاهی به خودت بنداز، ببینم شما رفتارت چگونه است. اون روز یک بنده خدای نعوذ بالله میگفت که ما نمیدونیم چه هیزم تری به خدا فروختیم که ما داریم دچار مصیبت میشیم. اولا که الله عزوجل هیزم تری تو رو نمیخواد، ولی خب نگاه بکن رفتارت چگونه است، کردارت چگونه است. امروز این همه از نعمتهای الهی خوردی، چند بار الحمدلله گفتی؟ همین دشویی که انسان میره قضا حاجتی که انجام میده اگر صورت نگیره، اگر این کار صورت نگیره، مشکل در دستگاه های بدن وجود داشته باشه، ادرار نتونه بکنه، یا مثلا در قضای حاجت دیگری دچار مشکل بشه، چه بلای سرش میاد؟ حالت او چگونه خواهد بود؟ تمام این نعمت ها را نادیده میگیره، حاضر نیست یک الحمدلله بگه برای همه نعمت های الهی در یک شبانه روزش. بعضن میگه نمیدونم چه هیزم تری فروختی، چه هیزم تری نفروختی. ولی خب انسان اینگونه است، متاسفانه نمیبینه که مخالفت ها و سرپیچی های خودشو نمیبینه. بعد طمعکارم هست که بیشتر بهش بده، یطمع ان ازید. در سوره مدثر آمده بعد از این همه که بهش دادیم بازم طمع بیشتر داره. کلا، هرگز چنین نیست. در حال هر چیزی یک حد و حدودی داره. بله اگر شکرگزار باشی، لئن شکرتم لازیدنکم، ولی اگر شکرگزار نباشی. الان چند درصد مردم خودمون واقعا شکرگزار نعمت‌های الهی هستن؟ این همه نعمت بر آنها سرازیر است، امنیت دارن، آرامش دارن، به هر حال در هر خانه یک ماشین پیدا میشه. مثل گذشته نیست که مثلا 3-4 خانواده یه ماشین داشته باشن. اگر 2-3 ماشین پیدا نشه، همه یک گوشی موبایل دستشونه. اکثر مردم در حال هیچ انسانی رو پیدا نمی کنی که از هیچ نعمتی برخوردار نباشه. خب تو این شکر این یک نعمت رو داشته باش تا پروردگار نعمت بعدی رو بهت بده. ولی وقتی از صدها نعمت برخوردار هستی و شکر هیچ کدوم رو به جا نمیاری، دیگه طمع بیشتر نداره شد. خب اینم یکی دیگر از درس‌هایی بود که در جنگ احد وجود داشت. وقتی مصیبت بر انسان وارد میشه، باید برگرده به خودش ببینم کجا ایستاده. همچنین در مورد منافقین آیاتی آمد که منافقین چگونه موضع‌گیری میکنن. گفتن که وقتی که به منافقین گفته میشه و اذا قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا، بیایید شرکت بکنید، مگه شما ادعای ایمان ندارید؟ خب حالا باید ایمان تو به مرحله ظهور و عمل برسونیم. بارها ما گفتیم ایمان، یا بهتر بگم ادعای ایمان، با زبان صورت میگیره. خیلی ها این کار را انجام میدن، نه فقط در مسائل دین، در مسائل اجتماعی دیگر. برید ببینید آن کسانی که میگن من با شما هستم، هر کاری بگی در خدمتت هستم، ولی کوچکترین کاری که از آنها میخوای 100 تا عذر برات میارن. امروز که دیگه مریضم، کار دارم، نمیتونم، فردا، دفعه دیگه ازش درخواست میکنی من نیستم، تو شهر نیستم، بیرونم، بعد میرو فامین داره سوار ماشین میبینیش. خب بر این میشه چی؟ میشه موضع گیری های منافقانه. منافقین گفتن که لو نعلم قتالا لتبعناكم، به مؤمنین گفتن که اگر ما میدونستیم جنگی صورت میگیریم، جنگی صورت نمیگیره، لشکر کفر اومده اینجا میخواد شما رو بترسونن برگردونن، ولی جنگی نیست. و اگر واقعا ما میدونستیم که قرار جنگی صورت بگیره، ما حتما با شما میومدیم، شما رو ول نمیکردیم. ولی چون جنگی رخ نخواهد داد دیگه نمیخواد تا احد بیان. حالا فاصله مدینه تا احد چقدره؟ اگه بشه 3-4 کیلومتر. یعنی نمیخوان زحمت رفتن به آنجا رو به خود بدن. خب این بهانه است. پس در این مسائلی که انسان‌های منافق با بهانه آوردن خودشون رو نشون میدن. حالا در دین میگیم منافق در دیگر کارها و فعالیت‌های اجتماعی که کاری به دین هم نداشته باشه انسان دروغگو. کسی که ادعای حضور میکنه ولی حاضر نمیشه. این چیزا به هر حال زیاده و کسانی که بهانه تراشی میکنن کسانی هستن که در واقع امر پای کار نیستن ولی در ظاهر یه چیزی با زبان میگن که حالا یک حضوری برای خودشون ثبت بکنن ولو با زبان. به این اندازه در این زمینه بسنده میکنیم، هرچند آیات آل عمران در تفسیر به صورت مفصل به آن پرداخته شده. اگر کسی خواهان این باشه که این آیات رو مورد بررسی قرار بده در جنگ احد میتونه از صفحه 65 که گفتم سوره آل عمران تا صفحه 73 که مفصل به این مثال میپردازه به تفاصیلی که در این زمینه جلوتر انجام دادیم بر بگرده و این آیات رو مورد بررسی قرار بده تا بهتر ببینه که قرآن کریم چگونه جنگ احد را عرضه میکنه و معرفی میکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.